بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 274، سطر 18. بل اتفق ان کان نهر غیر مختلف شطوط به ارتفاع و انحدار و اسفله مستو متشابه مسطح و مقبب و فیه ما اون یسی من غیر انتفونه اونا که علت و تمب و جن من ریه و اختلاف اجزای قرار و غیر ذالک فینکه تحسب و ذالک الماء ما ان واحدن بینه راکدن ساکنه. بحث این داشتیم که گروهی گفته بودن حرکت نمیتواند واحد باشد و دلیلی هم اقامه کرده بودن. گروهی در جواب گفته بودن که ایرادی ندارد که اجزای حرکت معدوم بشند، ولی صورت، ولی خود حرکت به عنوان یک واحد شخصی باقی میمونه. به عبارت بهتر، اجزای حرکت که به منزله مادن فانی بشند و مبدل بشند، اما صورت حرکت به عنوان یک واحد شخصی باقی میمونه. ما این جواب رو نپذیرفتیم و برش ایراد کردیم. در بیانمون این چنین آمد که گاهی ممکن است ماده عوض شود، در اون حالت صورت هم به یقین عوض میشه، منتها چون این صورت بعدی به صورت قبلی متصل شده و فاصله بین صورتین پیش ما معلوم نشده، گمان میکنیم که صورت واحدی است. حالا هیچ عیبی نداره در حرکت هم این چنین باشد که چون قدم ها پیوسته برداشته می شود، ما گمان کنیم صورتی که متقوم به این قدم هاست واحد است. انفصال این صورت رو نبینیم. ممکنه سر هر قدمی صورتی حاصل بشه، در قدم بعدی صورت بعدی حاصل بشه و بین صورتین فاصله باشه، اما ما این فاصله رو نبینیم، متصل به نظر بیاریم و بگیم از اول تا آخر یک حرکتی. پس موجب که صورت رو واحد گرفته اون انفصال صور از همدیگر رو توجه نشده، چون به حسش این صور پی در پی آمدن و گمان کرده که این صور یکی هستن. اینم آخرین ایرادی بود که ما بر این موجب وارد کردیم. ابن سینا برای این که شیئی، برای بیان این که شیئی ممکن است متعدد باشد ولی واحد به نظر برسه، نمونه های ذکر کرد. حالا آخرین نمونه رو یا یکی از نمونه ها رو بیان میکنیم. می فرماید نهر آبی رو ملاحظه کن با این خصوصیاتی که بیان میشه. کناره این نهر رو یکسان بگیر، دارای پستی و بلندی نبین. نهر آبی رو ملاحظه کن که کنارش همواره و پستی و بلندی نداره. این شرط اول. شرط دوم، کف این رودخونه هم هموار باشه، متشابه باشه، حالا فرق نمی کنه مسطح باشه یا مقبب، یعنی داره قبه باشه یا صاف باشه، اون یه فرق نمی کنه. فرض کن تو این رودخونه آبی داره جریان پیدا میکنه، آبی جاریه، داره روان میشه، هیچ علت تموجی هم نداریم، یعنی بادی نمیوزه که این آب موج برداره. چپش هم جوری نیست که انتقال و جریان آب نشون بده، به قول ایشون اختلاف قرار نداره این آب، یعنی آب قرار داره روی چپ، ولی این چپ مختلف نیست تا بگیم آب اختلاف قرار داره. شما آب رو نگاه میکنید با اینکه آب روانه ولی ساکن میبینیدش. زیاد این اتفاق افتاده که این چنین دیده میشه، گاهی موج داره آب، خیلی موج ضعیف، حس میکنیم داره میره، گاهی حس نمیکنیم، به طوری شک میکنیم که اتفاق افتاده، گاهی پوشالی کاهی چیزی برمیدیم رو آب میندازیم ببینیم آب داره حرکت میکنه یا ساکنه، بعد نگاه میکنیم نداره حرکت میکنه، یعنی اصلا تشخیص داده نمیشه حرکت آب در چه حالتی. یا باید پستی و بلندی کناره های رود باشه که مشخص باشه این آب داره مثلا سر بالا میره سر پایین میاد، یا زیر این آب مثلا کف رودخونه رنگ های مختلف باشه، سنگ های یه جوری باشه که بالاخره ذهن متوجه کنه به جریان آب، یا روی آب بادی ببزه، موجی درست بشه، چیزی رو آب حرکت کنه تا ما بفهمیم آب داره حرکت میکنه. و اگر هیچ کدام از این شرایط وجود نداشت آب رو متحرک نمیبینیم، ساکن میبینیم. چرا این بس پیش میاد؟ چون فاصله هایی رو که اجزای آب با هم پیدا میکنن ما تشخیص نمیدیم، فاصله ها تشخیص داده نمیشه، جزئی میاد از کنارم از جلوی ما عبور میکنه، جزئی از آب از کنار ما عبور میکنه، جزء جدید وارد میشه، ما بین اون جزئی که رد شده و این جزئی که الان وارد شده فاصله رو نمیبینیم. اگر فاصله رو تشخیص میدادیم حرکت رو هم متوجه میشدیم. در وقتی که موج مثلا هست، آب وقتی موج داره مشخص میشه اون موج رفت یه موج دیگه آمد، فاصله معلوم میشه. اما در صورتی که آب هیچ موجی نداره، این شرایطی گفتیم همه جمعن، اون فاصله های بین آبی که رد شده و آبی که الان به جای اون آب رد شده وارد شده فاصله ها تشخیص داده نمیشه، به نظر میشه که آب سرتاسر یک آب. ابن سینا میخواد در این مثال بیان کنه که گاهی فاصله ها تشخیص داده نمیشه. فاصله ها یعنی این فاصله هایی که بین جدایی هایی که بین این اجزا میفته. در حرکت هم همینطوره، ممکنه شما فاصله ها رو تشخیص ندید، ولی قدم ها رو نگاه میکنید ببینید که تیکه تیکه است، ولی شخص رو نگاه میکنید ببینید یک سره داره میره. مثلا فرض کنید یه جایی باشه که پای این آدم رو نبینید، فقط بدنش و سر این آدم دیده بشه. خب از دور که نگاه میکنی میبینی مثل که یک نواخت داره میره، اما پایینه که نگاه کنی قدم ها رو نگاه کنی میگه قدم برداشت دوباره قدم بعدی قدم بعدی، قدم ها رو نگاه میکنی فصل ها رو میبینی، سر رو نگاه میکنی یا بدن رو نگاه میکنی فصل ها رو نمیبینی و فکر میکنی یک حرکت. ایشون میگه شما اون اجزا حرکت رو میگه تبدیل شد، خود حرکت میگی تبدیل نشد، در حالی که خود حرکت هم داره تبدیل میشه، اون فصلهای بین حرکت رو نمیدونی. پس مستشکلی که تو داری ازش جواب میدی بهت میگه که حرکت های متعددیست و بینشون فصولیست، یعنی جدایی هاست، فاصله هاست، ولی شما اینو نمیبینی. اون مستشکل به شما اینطور میگه، شما به ظاهر دید خود نگاه میکنی میگی نه سر تا سر حرکت یکیست، این که جواب نمیشه، شما فصولی رو که اون داره ادعا میکنی نمیبینی و داری جواب میگی. اون میگه حرکت متعدده، شما به بهانه این که من تعددی نمیبینم میگه واحده، این جواب نیست، اشکال اونو جواب نداره. این خلاصه ای آخرین کلامیست که ابن سینا با این مکیب داره که عبارت شو بخونه صفحه 274 این سطرش 18 ولو اتفق انکان نهرون، اگر اتفاق بیفته که نهری وجود داشته باشه که غیر مختلف و شتوت باشه، شتوت جمع شد، شد کنار رودو میگه، غیر مختلف شتوت باشه یعنی کنارهاش مختلف نباشد، بلتفا این و انهدار، این بلتفا و انهدار متعلق به شتوت نیست، متعلق به غیر مختلفه، ارتفاع یعنی بلندی، انهدار یعنی پستی، عبارت اینطور معنا میشه، نهری رو که کنارهایش به پستی و بلندی مختلف نباشند، کنارهاش یکسان باشند، پستی و بلندی نداشته باشند، داره طوری شرط میکنه که بالاخره اون آب راکد دیده بشه، اون آب جاری ساکن دیده بشه، هیچ جور اختلافی نباشه که این اختلاف ما رو هدایت کند به جریان آب. این یک شرط که کناره ها پست و بلندی نداشته باشن. شرط دوم و اسفله مستوی متشابه، کف این نهرم مستوی باشد یعنی هموار باشد، متشابه باشد، یک نواخ باشه، کف اگر مختلف باشه باز اون جریان آب از زیر دیده میشه و شاید اون اختلافی که در زیر اتفاق میفته در رو ظاهر بشه، در روی نهر ظاهر بشه و همینطور هم هست، اگر پایین آب به صورت مختلف بره این اختلاف زیر به رو سرایت میکنه، اون روی آب هم مختلف دیده میشه. ایشون میخواد فرض کنه جایی رو که پایین هم یک نواخ باشه، مثلا یه جوب سیمانی صاف ساختی که زیرش کاملا صاف، مسطحون او مقببون، این فرق نمی کنه، یعنی سبا اون کانا مسطحن او مقببون، این کف که مستوی و متشابهه میخواد مسطح باشه، میخواد مقبب باشه، مقبب یعنی قبدار باشه، گنبدی باشه، تفاوت نمی کنه، فقط اختلاف توش نباشه. نه اون قسمتی که ما درش هستیم گنبد گنبد نباشه، اگه گنبد گنبد باشه که اختلافه، یعنی از اون جایی که من چشم کار میکنه تا اون جایی که اون طرف دیگه که چشم کار میکنه یه دونه گنبد باشه، یعنی فرض کنید که در فاصله 100 متر مثلا یا بیشتر و کمتر یه دونه قبه باشه که این آب اگر سر بالا میه تو سر پایی میه دیده نشه، ولی اگه قبه قبه باشه همین جایی که من ایستادم قبه قبه باشه، خب آب اون پایین اختلاف جریان پیدا میکنه، اختلاف جریانش به بالا اثر میکنه. این ابن سینا نمیگه یک سطح مستوی مقبب، ولی اگه چند تا قبه باشه که مستوی نیست، سطح باید یک نواخ باشه. اینی که شما فرض میکنید یه قبه کوچک دوباره یه قبه کوچک دوباره یه قبه کوچک، این سطح یک نواخ نیست، شما میگه متشابه باشه سطح، اونتا متشابهی که میتونه مقبب باشه یا مسطح باشه. روشن چی عرض میکنم؟ مسطح باشه یعنی سر تا سر جوب یکسانه، مقبب باشه یعنی یه خود بیاد بالا دوباره بره پایین، یه جاش مرتفع باشه اما سر تا سر یه دونه ارتفاع داشته باشه که بتونیم بگیم سطح متشابه. و فیه بابش باب حالی است، ضمیر فیه هم برمیگرده به نهر، در حالی که در این نهر آبی باشد یسیر یعنی جریان داشته باشه، آبی باشه روان و جریان دار. تا اینجا کناره های آب رو ملاحظه کرد، کف آب رو ملاحظه کرد، گفت هیچ جور اختلاف دیده نشه، چیزی نباشه که ما رو هدایت کند به حرکت آب. حالا میخواد بالای آب رو ملاحظه کنه، یعنی اون بالای نهر و زیر نهر رو گفت، کناره های نهر رو گفت، حالا میخواد روی نهر رو بگه. میگه من غیر ان تکون هناک علت و تموجه، هناک یعنی در این رودخونه هیچ سبب و عامل تموجی هم نباشه، چیزی نیاد که موجی برداشته باشه که این آب موج برداره. موج برداشتن چند جوره، من ریه باد میاد که این بالا موج برمیداره، او اختلاف اجزای قرار. قرار یعنی اجزای قرار در اینجا یعنی کف، یعنی اون جایی که آب قرار داره. آب کف رودخونه قرار داره دیگه، از کف داره میاد. اگه اجزای قرار یعنی اجزای کف اختلاف داشته باشن، مثلا همینطور که الان فرسیم قبه قبه باشن، یا بالاخره به هر نحوه دیگه اختلاف داشته باشن، آب در پایین موج برمیداره به خاطر اختلاف کف. وقتی در پایین موج برداشت، این موج سرایت میکنه به بالا، اون وقت بالای آب هم مواج دیده میشه. ریحی نیست، بادی نمیوزه که بالای آب هم مواج کنه، ولی قرار این آب یعنی کف رودخونه دارای دستاندازهای مختلفه. آب تو این دستاندازها که میفته موج برمیداره، این موج سرایت میکنه به بالا، بالا رو هم مواج میکنه. اینطور هم نباشه. او غیر ذالک، غیر ذالک رو مثال زدن به کاه. یه کاهی چوبی چیزی رو آبه، این داره میره، خب این معلوم میکنه که آب داره جریان پیدا میکنه. اینجور چیزی هم نباشه، نه موجی باشه نه هیچ راهنمایی هدایت کند ما را به جریان آب، در حالی که آب واقعا داره جریان پیدا میکنه. در چنین حالتی فإنک، این فإنک رو جواب لو بگیرید اشکالی نداری. برای جواب لو وفا شاید خیلی صافتوک نباشه، ولی جواب بگیرید. لو اتفقه که نهری با این شرایط باشد، فا این نکه تحسب و ذالک الماء ماء واحدن بین راکدن ساکنا. تو گمان میکنی، تحسب یعنی گمان میکنی، این آب را یک آب معین که راکد و ساکن است، یعنی بی حرکت است. از لا یمکنه که انتحس به فصول بین جزء اداک و جزء وصل الى سمتک، چون ممکن نیست را که حس کنی به فصول، یعنی به جدائی ها، به انفصال ها. فصول در اینجا معنی لغوی داره، معنی فصل منطقی اینا نگیرید. ممکن نیست را که حس کنی به جدائی هایی که بین اون جزء از آبی که از تو تجاوز کرد و جزئی که به سمت تو آمد. فصل بینی دو تا تشخیص نمیدی، یه جزئی از آب از کنار تو عبور کرد و رفت، یه جزئی دیگه داره به سمتت میاد، این دوتا به هم فاصله دارن، تو فاصله ها رو تشخیص نمیدی. چون فاصله ها رو تشخیص نمیدی، آب رو سر تا سر یکی میبینی و راکت به نظرت میاد. خب تا اینجا مثال تموم شد، حالا برمیگردیم به ممثل. در ممثل هم میگه همین فرض هست، چیزی داره حرکت میکنه، حرکت کیفی، تغییر حالت میده، بین حالات متغیر فصولی اتفاق میفته. شما این فصول متوجه نمیشید و حکم میکنید که کیفیت از اول تا آخر یکیست، یا حرکتی که در کیفیت داره انجام میشه از اول تا آخر یکیست. فکر میکنید اون ظلمت، مثال ظلمت هم زد، فکر میکنید اون ظلمتی که تو این هواست از اول تا آخر یکیست، یا نوری که بر این هوا پاشیده از اول تا آخر یکیست. هواها داره جابجا میشه، جزی از هوا داره از اتاق عبور میکنه میره بیرون، جزی دیگه داره وارد میشه. شما فکر میکنی که از اول تا آخر یک جز از تو یک ظلمت، در حالی که این جزها دارن میرن بیرون. هر جزی که داخل اتاق میشه مظلم میشه، جزی که میره بیرون دوباره منور میشه، یا برعکس که اتاق منوره به نور سرخ هم منوره، وقتی که هوا وارد اتاق میشه سرخ میشه، این هوا که بیرون میره از سرخی در میاد، دوباره هوای بعدی میاد سرخ میشه. شما فکر میکنی از اول تا آخر یک هواست و یک سرخی، در حالی که نه، هواهای مختلف آمد و در نتیجه سرخی های مختلف آمد. شما اون فاصله های بین هواها رو و در نتیجه فاصله ها بین اون سرخی ها و ظلمت ها رو نمیبینید و فکر میکنی از اول تا آخر یک ظلمته، از اول تا آخر یک نوره. در مورد بحث ما از اول تا آخر فکر میکنی یک حرکته، فاصله ها رو متوجه نمیشی. مصنف داره به مجیب میگه، دفاع میکنه از مستشکل که حرکت رو متعدد دید، میگه جواب تو کافی نیست که حرف مستشکل رد کنه، جواب ما کافی بود. و کذالک، تا حالا مثال زد، حالا میخواد به ممثل بپردازه. و کذالک اذا لم یحس به فصول، یا اذا لم تحس، چون بعدن میگه حسبته، حسبته میگه پس لم تحس بخونی. حالا شاید کسی بگه من اینجا لم یحس میخونم، اون کلام حسب حسبت میخونم، اگر درست باشه. بله، همینطور که همچنین است، زمانی که تو احساس نمی کنی فاصله و جدائی های استحاله رو، استحاله این تغییر حالت رو در ظلمت یا ذوق، به خاطر پیوستگی که اون امر، یعنی مثلا هوا دارد، به خاطر پیوستگی اون هوا نتونستی ظلمتی رو که داره به تدریج روی هواهای مختلف میاد تشخیص بدی، یا ذوقی رو که داره به تدریج روی هواهای مختلف میاد تشخیص بدی، چون اتصال داشتن اون هواها، پیوسته بودن، نتونستی اون تغییر حالتی که روی این هوا میامد متوجه بشی. در چنین حالتی حسب تا که ظلمت و ذوق هو ذالک بینه، ظلمت یا ذوق همونیست که قبلا بود، عیناً هیچ تفاوتی نکرده، فکر میکنید همونه. در باب حرکت هم همینه، داره اون مواد حرکت که اجزاءً تغییر میکنن و شما چون حرکت رو متصل میبینی فکر میکنی یک حرکته، پس و به مستشکل میگی که حرکت درست نیست، حرکت حرکت واحده. مستشکل برمیگرده به تو میگه فصول حرکت رو نگاه کن، حکم خواهی کرد به این که حرکت واحد نیست، حرکت متعدد. جواب تو اشکال مستشکل درک نمیکنه. خب بحثمون شد و اما تشکک الذی یقال، حتما با سرخط نوشته بشه، مطلب جدیدی. من دیروز بود پریروز بود بالاخره به این اما تشکک اشاره کردم و گفتم جواب از شبهه دوم، ولی اشتباه بود، اون اشاره من اشتباه بود، درست نبود. این استدلال دیگری است بر وحدت حرکت، که چون استدلال ضعیفه ابن سینا ازش تعبیر میکنه به تشکک، نمیگه استدلال دیگه. اون شبهاتی که در دو فصل قبل مطرح کرده بودیم و داشتیم جواب میدادیم تموم شد. حالا ایشون یک استدلال جدیدی داریم مطرح میکنه که بعضی ها این استدلال رو برای اثبات وحدت حرکت آورده. اون استدلال رو ذکر میکنه، جوابش هم نمیگه، میگه که جوابش از حرفای قبل من به دست آورد.
ایشون
فعلا تو این فصل ما اصلا بحث از استدلال نداشتیم، همه حرف ما جواب شک شکوکی بودی که دیگران کرده بودن. استدلال در فصل قبل بود، شکوک در فصل اسبق بود، و ایشون شکوکی رو که در فصل اسبق مطرح کرده بود این فصل داشت جواب میداد. حالا نه که این استدلالم حکم شک داره، اینم ملحقش میکنه به اون، اینم ملحق میکنه به اون. بعد از اینکه این استدلال تموم شد، دو مرتبه در مورد حرکات فلک شکی بیان میکنه و جواب میده. پیداست که اصلا تو این فصل ناظر به اینه که شکوک جواب بده. حالا چی شده که این وسط استدلال آورده؟ عرض کردم به خاطر اینکه این استدلال رو حکم شک بهش داده، گفته اینم بیاریم اینجا، ولی این استدلال حالا داریم میخونیم. و سوال اینه که پس استدلال دومی که مستشکلین در فصل اسباق کردن چی میشه؟ مراجعه میکنیم میبینیم استدلال دوم مثل این که میشه که استدلال اول و سوم حلش کرد. استدلال دوم میگید برای حرکت، صفحه 262 تو فصل دوم داشتیم، ولا حرکت الا بلها زمانان، اینو شما ملاقش کنید به استدلال اول، چون استدلال اول گفت ولا حرکت الا منقسمتن الا مازن و مصابه. استدلال اول اشتباه گفتن، شبه اول به شبه اول منتقلش کنید. ببینید شبه اول این بود، ولا حرکت الا منقسمتن الا مازن و مستقبل. دوباره میگه ولا حرکت الا ولها زمانان، اینو من یک شبه جدا گرفتم، ایشون شعبه دوم ملاقش کنیم به شعبه اول، خیلی نزدیک به شعبه اوله. و بنابراین کل شعبهاتی که در این فصل دوم ذکر شده دوتاست. ابن سینا در فصل چهارمی که الان ما داریم میخونیم دوتا شعبه مطرح کرد و جواب داد، یه چیزی باقی نموند که بخواد جواب بده. من سه تا شبهش کردم در بیانم و گفتم ایشون اولی و سومی رو داره جواب میده، دومی رو جواب نداد. حالا شما دو تا شبهش کنید، چون از چند اونی که من دومی قرار شدم میتونید ملاقش کنید به اولی. وقتی اینطور بشه دیگه ابن سینا چیزی کم نداشته، همه شبهات رو جواب بده. حالا الان نمیخواد شبهه رو جواب بده، میخواد استدلال رو مطرح کنه که دیگران گفتن، چون استدلال ضعیف بوده ازش تعبیر به شبهه میکنه، این مثل اینه که شبهه مطرح میکنه و جواب میده. خب حالا استدلال توجه کنید، استدلال کردن بر وحدت حرکت، یعنی همون مدعای ما رو دارن، منتها دلیلی آوردن خلاف دلیلی که ما آوردیم. استدلالشون توجه کنید، میگه یا حرکت واحد است یا کثیر. دیگه فرض سوم نداره، یا واحد یا کثیر. اگر واحد نبود باید کثیر میشه، و اگر کثیر باشه محذور داره، پس برمیگردیم میگیم باید واحد باشد. استدلال خبرچین چطوریه؟ میگه اگر حرکت واحد نباشد لاجرم باید کثیر باشد، چون فرض سوم نداره، ولی کثیر بودنش باطل است، پس واحد بودنش حق است. ببینید استدلال دوباره بگم، اگر حرکت واحد نباشد این مقدر، کثیر خواهد بود این تالی. ملازمم روشنه چون فرض سوم نداریم، اگه واحد نباشه باید کثیر باشه. بعد میگه لاشن تالی باطله، یعنی کثیر بودن باطله، به بیانی که خواهیم گفت انشاءالله مطلقاً تالی ثابت میکنه. نتیجه میگه پس مقدمم که حرکت واحد نباشد باطل است، یعنی حرکت واحد است. این استدلال بر وحدت حرکت. اما چرا کثیر بودن باطله؟ تالی باطل، ملازمه ثابت شد، تالی رو باطل کنیم دیگه نتیجه قطعیه. چرا تالی باطله؟ ایشون میفرمد، یعنی مصدق میفرمد، زیرا اگر حرکت کثیر باشد از دو حال خارج نیست، یا کثیر نامتناهی است یا کثیر متناهی است. کثیر نامتناهی که در جای خودش باطل شد، شما نمیتونید بگید که این شی نامتناهی، کثیر نامتناهی است. البته اگه یادتون باشه ما قبلا گفتیم ممکن است یک شی کثیر نامتناهی باشه، اون تا به شرطی که بالقوه باشه، بالفعل بودنش باطله. ولی این مستدل به طور مطلق میگه کثیر نامتناهی باطله، قید بالقوه و بالفعل نمیاره، جدا نمی کنه این دوتا رو از هم. و اشکال ابن سینا از همینجا برش بود میشه. ابن سینا جواب نمیده، میگه از حرفای گذشته من جواب روشن شد، جواب همینه که کثیر بالقوه است نه کثیر بالفعل. جواب بعدا از میکنه انشاءالله. خب اگر کثیر اگر کثیر نامتناهی باشد که باطل است، اما اگه کثیر متناهی باشه، فرض کثیر متناهی رو مطرح میکنه، اگه کثیر متناهی باشد دو تا فرض و دو تا احتمال دارد. یکی این که این کثرات هر کدوم آنی باشد، حرکت الان تقسیم میشه به کثرات متناهی، این کثرات یا آنی هست یا تدریجی، دیواز غیر از این نداریم، آنی باشن تتالی آنات لازم میاد، تدریجی باشن مخالف مبنای کسیست که منکر وحدت حرکته، این از طریق مخالفت مبنا باطل میکنه. پس اگر کثیر نامتناهی باشد باطله، چون کثیر نامتناهی نداره. اگر کثیر متناهی باشد که هر کدوم از این کثراتش آنی باشند، این باطله، چون تتالی آنات رو زنگید. اگر کثیر متناهی باشد که هر کدام از این کثرات تدریجی باشد، این باطل نیست، ولی با من به اینا نمیشه. نتیجه میگه کثرت مطلقا باطل، کثرت که باطل شد وحدت حق میشه، پس حرکت میشه باطل. این استدلالیست که این شخص داره. و اما تشکک الذی یقال، چهار خط بعد رو نگاه کنید. فیجب ان نعرف هل له من الاصول التي تحققتها. جواب اما اینه، از اون اما تشکک تا فیجب که جواب بیان استدلال این شخصه، فیجب جواب اماست و جواب این استدلاله، که فقط ابن سینا اشاره به جواب داره. اما تشکک الذی یقال فی هذا، تشکک یعنی استدلال. کسی دم ابن سینا به خاطر بی‌ارزشی این استدلال اسمش رو تشکک گذاشته. الذی یقال یعنی الذی یقال برای اثبات وحدت حرکت. پشت یقالو هم اگر بنویسید برای اثبات وحدت درکت خوبه، که بدونید این نکه تا حالا تشکک یه جور دیگه داشت درست میشد. تشکک داشت کثرت حرکت رو ثابت میکرد و ما رد میکردیم. حالا این تشکک میخواد وحدت حرکت رو اثبات کنه و ما ردش میکنیم. لذا گاهی غلط انداز عبارت آدم شک میکنه. پشت الذی یقال می‌نویسید یقال رو برای اثبات وحدت حرکت، که دیگه اشتباه نکنید، بدونید که این شک مربوط به اثباته. فی هذا یعنی فی هذا الباب، یقال فی هذا الباب در این باب که باب وحدت و کثرت حرکته، که آیا حرکت واحده یا کثیره، یقال در این باب. و هو اون تشکک این است که، اون استدلال این است که این لم یکن، یعنی این لم یکن الحرکه واحدن فهو بایزن کثیرون. این لم یکن واحدن میشه مقدم، فهو بایزن کثیرون میشه تالی، و تالی رو باطل میکنه، مقدم حق میشه. از ولای جوز و ان یکون کثیرن تالی باطل میشه با تمام شقوقش. وقتی تالی باطل شد مقدم حق میشه، یعنی لم یک مقدم باطل میشه، گفتن حق میشه، مقدم باطل میشه و بطلانش حق میشه. مقدم بود لم یکون واحدن، باطل میشه میشه کان واحدن، یه یکون واحدن و این حقه. ولا یجوز ان یکون کثیرن غیر متناهی، جایز نیست که حرکت کثیر غیر متناهی باشه. این روشنه دیگه، بردش هم نمی کنه، چون کثیر غیر متناهی ما نداریم. اشکال هم اینجاست ها، کثیر غیر متناهی رو باید دو قسمش کنه، غیر متناهی بالقوه، غیر متناهی بالفعل. وقت بگه بالفعلش جایز نیست، بالقوه جایز است، او هر دو رو یک نواخ رد کرد، گفته کثیر غیر متناهی نداریم چه بالقوه چه بالفعل، و این غلطه. با کثیر بالقوه که بالفعل باشه، کثیر نامتناهی که بالفعل باشه نداریم، بالقوه شبیه بی نداریم. یکون و نسخه ها دارن فیکون کثیر متناهی، خوبه، البته یکون تنها باشه بی نداره. لا یجوز ان یکون کثیر غیر متناهن، یکون یعنی و یکون و ان یکون کثیر متناهی، ولی فابیات خیلی راحته. لا یجوز ان یکون کثیر غیر متناهن فیکون کثیر متناهی، نسخه خطیفا داره، بله نسخه شتیفا داره که منم یاد داشت کردم، که چند تا نسخه هم در پاورقیتون اشاره کرده. فا داره که یکی نسخه تهرانه که قابل اعتباره، بله؟ نه یکونه اول که خیلی بعیده با فا داشته باشه، ان بر سر فا در نمیاد، ان فا یکونه اشتباه نمیشه. نه نه یکون اولا سه تا یکونه ایشون اولی ندیده، دومی رو اول حساب کرده، سومی رو داخل حساب کرده. ظاهر اینطوره. اون مسلم اون یکون اول که بعد از ان آمده که در هیچ نسخه با پا نمیاد. سه تا یکونه تو این خطه، اولیشو ندیده، دومی رو اول گفته، سومی رو بعد من دوم گرفته. فاورتی کاملی نیست. فلا یخلو، یعنی حالا که این حرکت کثیر متناهی شد، لا یخلو، یا این کسرات هر کدوم در آن واقع میشن یا تدریجیه. فلا یخلو اما ان یکون کل واحد من ذلک الکثیر لا یبقا الا آنن، هر یک از این کسرات واقعی نمیمانن مگر در یک آن، یعنی همشون میشن آنی که در یه آن وجود میگیرند و بلا فاصله معدوم میشن. اما وقت کان یرا موجودن علل اتصال، آنات چه پی در پی بودن، یعنی تیکه تیکه های آنی بودن، ولی قد کان یرا موجودن علل اتصال اینطوری دیده میشد، علل اتصال دیده میشد ولی اتصال نداشتن، از هم جدا بودن، هر جزء آنی از جزء آنی دیگه جدا بود، ولی قد کان یرا موجودن علل اتصال، این اجزا موجود علل اتصال دیده می شدن، نه موجود علل اتصال بوده. اگه این باشه، اگر این فرض باشه که این اجزا متصل دیده شده، در واقع اجزا منفصل آنی باشند، فتکون الانات المتناهیت و یتعلف منها زمان متصل واحد، لازمش اینه که آنات متناهی را ملاحظه کنیم که بگو این یتعلف منها، یعنی از این آنات متناهی زمان متصل واحد. بله باید چی باشه؟ نه یا یه فرضش آنی یه فرضش تدریجی، تدریجی بعدا میگی، الان داریم آنی رو میگیم، الان داریم فرض اوله که این کسرات متناهی آنی باشن مطرح میکنیم، اشکال میکنیم، فرض تدریجی رو بعدا میگیم. فتکون الانات المتناهیه یتعلف منها، منها به همین آنات متناهیه برمیگرده، زمانان هم میشه فاعل یتعلف، لازمش اینه که آنات متناهی داشته باشیم که از این آنات متناهی زمان متصل واحد پدید بیاد و ترکیب بشه. و هزا محالون، محال از چنانچه قبلا گفتیم که از آنات متناهی که کنار هم قرار میگیرن زمان متصل واحد به دست بیاریم، زمانی که واقعا متصل بشه، زمانی که خودش هم مثل آنات نباشه، ولی اگه خودش هم مثل آنات بشه تطالی آنات تو زمان لازم میدونه، این مشکل دیگه. یکی از حواشی در روی متصل واحد این چنین نوشته: و کل متصل قابل للقسمت الی غیر المحال. به نظر میرسه که حاشیه خوبیه، میگه که عبارت نیسینا رو اینطور معنا میکنه، لازم میاد که زمان متصل از آنات متناهی تشکیل شود. دقت کنید خوب چی عرض میکنم، زمان متصل از آنات متناهی تشکیل شود. خب خود این زمان متصل قابل تقسیم است به آنات بی نهایت، قابل تقسیم دیگه به آنات بی نهایت، پس از آنات متناهی تشکیل میشه، آنات متناهی، ولی تقسیم میشه به آنات غیر متناهی. این میشه؟ اصلا تناقضه. از آنات متناهی تشکیل میشه ولی بعد از اینکه متصل شد تقسیمش میکنیم به آنات بی‌نهایت، تناقضه. این هو و محالون هم هزا محالون هم شاید اشاره به همین داشته باشه. من یه دفعه اشاره گرفتم به تتالی آنات، اونم درست بود، اما با این حاشیه که الان معاشی زده خیلی راحت تر فهمیده میشه. میگه شما میگید آنات متناهی یتعلف منها زمان متصلون، که اگر اون متصل رو تقسیم کردی از توش آنات نامتناهی در میاد، ترکیبش از آنات متناهی است، تفصیلش به آنات غیر متناهی است. این اصلا شده بازم حال از میکنم هاشی هاشی خوبیه، یه خورده مبهم هست با این توضیح من در چنین مبهمشم برطرف شد، ولی هاشی خوبیه و کل متصل قابل للقسمه الى غیر النهایه، یعنی در کنار متصل واحد این حاشیه رو داده که کل متصل قابل للقسمه الى غیر النهایه، همینو گفته منتها یک وقتی تشریحش میکنید اون نکته که از کلام در میاد یا تناقضی که توضیح دادم ازش در میاد، این شق اول بود که باطل شد. بعد از لا یخلو دو تا شق میاریم، شق اول گفتیم فلا یخلو اما ان یکون کل واحد من ذلک الجسی لا یبقا الا آن، این گذشت تموم شد، حالا میگیم او یکونه، این او یکونه تو اون یکون قبله، فلا یخلو اما ان یکون که گذشت و اما ان یکون کل واحد منها یبقا زمانه، کل واحد منها یعنی از این کسرات، یا کل واحد منها یعنی از این آلات، خیلی خوب نیست این دومیا، چون کسرات نداشتی ضمیر منها رو من برمیگردونم به آلات، بله به کسرات برگردیم راحت داری. اما خب ظاهر عبارت اینه که به آلات برمیگرد، کل واحد منها یبقا زمانن، یعنی این اجزاء حرکت تدریجی هن در یه زمانی باقی میمونه، مسیلان موضوع، این مسیلان موضوع مهمه، موضوع سیلان داره پیدا میکنه، ولی این کسراتی که موضوع یعنی موضوع حرکت داره از سیالان پیدا میکنه، یعنی میره، اما این حرکتی که داره تقسیم میشه هر کسرتش یه مدتی میمونه مکس میکنه، این من تعبیر کردم به تدریجی بودن خوب نگفتم، تعبیر تدریجی اصلا درست نیست، تعبیر ناقصی بود، من میخواستم در مقابل آنی قرارش بدم کلمه خوبی نیمودم، اون هر کدوم از این اجزاء حرکت که گفتیم لا یبقا الا آنن، حالا میگیم یبقا زمانن، خود این جزء حرکت یه مدتی میمونه مکس میکنه، یعنی ساکن میشه، داره این جسفر این موضوع داره سیالان پیدا میکنه، حرکت پیدا میکنه، اما این موضوع سیالان پیدا میکنه، حرکتی که این موضوع داره تقسیم میشه به اجزای کثیره و این اجزای کثیره هر کدومشون نه آنن واقع میشن بلکه آنن واقع میشن منتها زمانی باقی میمونن، بعدن دو مرتبه از بین میرن، اون قسم بعدی میاد اونم آنن وارد میشه یه مدتی میمونه دوباره قطع میشه همینطور تا آخر، که توجه میکنید حرکت تقریبا از سکنات درست میشه، از حرکات و سکنات درست میشه، او یکون کل واحد منها یعنی از این اجزای کثیره متناهی حرکت، از این اجزا هر یک از اینها واقع میشود، منتها اونطور نیست که آنی باقی بماند و زود ظاهر شود بلکه یبقا زمانن مدتی میمونه، مدتی میمونه یعنی دیگه راه نمیره ها، یعنی حالت سکون پیدا میکنه، و سیالان الموضوع، با اینکه موضوع حرکت داره سیالان میکنه، یعنی اون داره حرکت میکنه، اما این صورتی که اسمشو حرکت میذاریم و تقسیمش میکنیم و اجزای کثیره متناهیه، این صورت این اجزایش هر کدوم هی ساکن میشه، یبقا زمانن باقی میماند زمانی، هازا من ما یونک، هازا ما یونکرونه، یا نسخه تهران داره من ما یونکرونه، یعنی خود همینا منکرشن، خود همین قائلین به کسرت حرکت منکرشن، ما هم منکریم، بله نه همه منکرن، حتی خود اینا باز نمیگه ما منکریم، چون تو میگه ما منکریم مستطیل برم گیر میگه خب تو منکری، من که منکری نیستم. میگه حتی تو هم منکری، تو هم که خصم منی، مستدل داره میگه، مستدل من خصمش میگه، میگه تو هم منکر اینی که حرکت این چنین تفسیر بشه. خب این سلال تموم شد، خلاصش این شد، حرکت اگر واحد نباشد یا کثیر نامتناهی است که باطل است، یا کثیر متناهی است که این کثرات آنی ان بازم باطل است، یا کثیر متناهی است که کثرات آنی نیستند بلکه در آن واقع میشن و زمانی باقی میمونن، دو مرتبه منتفی میشن، این هم باطل. همه این اقسام کثرات باطله، اسم دیگری برای کثرات نداریم، پس باید بگیم کثرت باطل است در حرکت، یعنی وحدت حق است. این استدلال تموم شد. فیجب این جواب اماست. اما استدلالی که در این باب می شود و بیانش این است و بیانش این بود، فیجب ان نعرف هل له من الاصول التي تحققتها، این شک رو باید بگشایی از اون قواعدی که به تحقیق فهمیدی. من برات گفتم و فهمیدی. ببینید ابن سینا هنوز رها نکرده این گوینده رو، اونجا تعبیر به استدلال نکرد، تعبیر به تشکر کرد، در اشکال و استدلال هم تعبیر به حل میکنه، چون شبهه رو حل میکنن، استدلالی که حل نمیکنه، استدلال جواب میده، بر استدلال اشکال میکنن، شبهه هست که حلش میکنه، اونجا تعبیر به تشکر کرد، اینجا تعبیر به حل میکنه، یعنی بازم میخواد بفهمونه که این شک تو، شک این استدلال تو در واقع شک احتیاج به حل داره، اینطور نیست که یک استدلال باشه تا ما برش اشکال کنیم. حلش از قواعدی که به تحقیق دانستی فهمیده میشه. حاشیه ای در اینجا داریم که این حاشیه مال اینجا نیست، مال من الاصول التي تحققتها نیست، حاشیه مال ولا یجوزن یکون کثیرن غیر متناهنه که دو خط قبل خوندیم، سه خط قبل خوندیم، حاشیه مال اونجا بود و من اینجا میخوام بخونمش، چون در واقع جای حاشیه اینجاست. عبارت حاشیه رو میخونم، لملا یجوز ان یکون غیر متناهیت اذا کانت بالقوت لا الفرض فیکون کثیرا بالفرض و متصلا بالفعل ولا یکون کثیرا بالفعل. داره جواب میده، داره جواب استدلال میده، میگه چرا فرض چهار رو مطرح نکردی، سه فرض مطرح کردی اصلا رد کردی، در کثرت سه فرض مطرح کردی اصلا رد کردی، فرض چهارم داشتی میتونی مطرح نشدی. فرض چهارم اینه که این اجزا کثیر نامتناهی باشن ولی بالقوه باشن لابرسی، اون وقت فیکون و این حرکت کثیرن بالفرض، یعنی واحد متصل است، به فرض تقسیمش میکنی، بالفرض کثیر است و متصل بالفعل است، اما کثیر بالفعل نیست، کثیر بالقوه است، و حالا کثیر بالقوه بگیرش نامتناهی هم بکن، ابی نداره. این فرض هم مطرح بود، چرا این نگفتی؟ بگو کثیر بالقوه است، متصل واحد است، متصل واحد است و بالفعل کثیر بالقوه است، نامتناهی.
اون نمونه
اگر منظورش بلفل بوده بلقوه رو جا انداخته. خلاصه چه فرض چهارم میام تو این استدلال مطرحی که این مستدل متعرضش نشده. علاوه ببینید کثیر غیر متناهی دو تا فرض داره، یکیشو گفته یکیشو نگفته، یا اصلا هر دوش یکی کرده، توجه به دوتا نشد، یه فرضش باطله، کثیر غیر متناهی، یه فرضش باطل، یه فرضش باطل نیست، فرض باطلش و مخلوق هم گرفته رد شده. خب فرض صحیحش چه نگفتی؟ اگه فرض صحیحش رو میگفت معلوم بود که شقوق کثرت چهار تا میشه، یکیش حق بود باطل نبود، نمیتونست باطل کنه. اون کثرت رو باید با تمام شقوقش باطل کنه تا وحدت نتیجه بگیره. کثرت رو نتونه تو تمام شقوق باطل کنه، بس استدلالش تمام نیست. و بعد حاضر میخواستم بخونم ولی شب نرسیم بخونم، بزنش برد.